بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين هم حجج الله على الخلق أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وصل على علي أمير المؤمنين وصل على فاطمة بنت رسولك سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وصل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل وسلم على صاحب هذه القبة السامية غوث الملهوف الإمام الرؤوف أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء وصل على محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك الحجة القائم المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله همه شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم. فردا روز اول هفته بسیج به عنوان بزرگترین نماد ارزشمند عامل تداوم و انقلاب و ادامه انقلاب مقدس اسلامی ما هست. بسیج قبل از این که یک جریان باشد و یک تشکیلات اجتماعی، بسیج یک تفکر است. امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه مسئله بسیج رو به عنوان حاکمیت یک جریان فکری در میان مردم تثبیت فرمودند که یک نوع تفکر به صورت فراگیر و همگانی در جامعه ما به وجود بیاد. به هر مقداری که این تفکر در جامعه ما توسعه پیدا کند، بسیجی در این جامعه اضافه می شود، ولو این که در این نهاد هم ثبت نام نکرده باشند. به خودی خود پیروان این تفکر اینها بسیجی هستند. اون روزی که امام از بسیج به عنوان لشکر 20 میلیونی اسم بردن، جمعیت کشور ما بین 35 و 40 میلیون بود. خب طبیعتاً یه تعدادی از عجزه، از افراد مشکل دار، از کودکان و اطفال اینها رو که شما منها کنید، عنصر فعال اجتماعی چه مرد و چه زن 20 میلیون از 35 میلیون یا 38 میلیون باقی میماند. و اون روز امام از بسیج به عنوان ارتش 20 میلیونی اسم بردن، یعنی ارتش و لشگر فراگیر نسبت به همه آحاد و نیروهای فعال جامعه. این معنای بسیج. چرا؟ چون بسیج یک نوع اندیشه است، یک نوع تفکر است که بایستی بر تمام نیروهای فعال جامعه ما این تفکر حاکم باشد. و این تفکر دو اصل دارد. اصل اولش اخلاص، جز خدا و برای خدا هیچی رو در نظر ندارد و همه چی برای خدا، همه حرکت ها برای خدا، همه فداکاری ها برای خدا، همه ایثارگری ها برای خدا، همه حرکت های جهادی برای خدا. محور دوم تفکر بسیجی مقاومت مرز نشناس در پای دین و انقلاب. پای دین و انقلاب وایسته تا کجا؟ تا جایی که مالشو بده، تا جایی که از مقامش بگذره، تا جایی که نفسانیات و میولات خودش رو فدا کند، هنوزم بالاتر، تا جایی که جان بدهد و از وجودش چیزی باقی نماند. مقاومت مرز نشناس یعنی در پای انقلاب و پای نظام ایجور نیست تا شکمش گرسنه شد برگرده، ایجور نیست تا اینکه یه مقدار بازارش بی رواج شد دست به دست دشمن بده. با تهاجم اقتصادی، با تهاجم فرهنگی، با تهاجم نظامی بسیجی رو نمیشه شکست داد، چون مقاومت بسیج در عرصه دفاع از دین و انقلاب یه مقاومت مرز نشناس است. و این مقاومت مرز نشناس رو و این اخلاص این چنینی رو ما از فرهنگ کربلا و عاشورا امام ما گرفت، به عنوان تفکر بسیجی به ما ارائه داد. در پای اخلاص در قاموس بسیجی ترس نیست. چرا؟ چون امام حسین بین راه کربلا و علی اکبر گفت این راه منادی، گفت ما رو میخوان بکشن، ما رو تیکه تیکه میکنن، کسی زنده نمیماند. علی اکبر بسیجی با کمال قدرت عرض کرد پدر اولسنا علی الحق، ما مخلصیم، ما همه چیمون برای خدا میخوایم، چرا بترسیم؟ این تفکر بسیجی، این فکر از علی اکبر امام حسین اومده به عنوان تفکر بسیجی مطرح شد. از هیچی نمیترسیم، از چی بترسیم؟ چون اخلاص داره، همه چیشو برای خدا میخواد. مقاومت تا کجا؟ مقاومت تا جایی که امام حسین مقاومت کرد تا شهید شد، ابوالفضل مقاومت کرد تا شهید شد، شجعان و دلاوران کربلا مقاومت کردن تا شهید شدن. نه، اینا نمیخواد. مقاومت تا کجا؟ مقاومت تا به جایی که بچه 4 ساله رو کتک میزدن و نمیگفت نزن و وای میستاد. مقاومت تا اینجایی که بچه 3 ساله تشنه بود و نمی گفتش نمه، به دشمن نمی گفتش نمه. برادران، این روزهای اول و دوم و سوم آذر ماه هفته بسیج سال 93 روز آموزه های نمایش دادن حاکمیت تفکر بسیجی بر ملت ما و بر دولت ما در دنیا هست، که الان نمایندگان ما که دارن اونجا مذاکره میکنن با قدرت‌های دنیا، اینا تا کجا حاضرن تنازل کنن و پایین بیان و عقب برگردن، اون هم به نمایندگی از ملت بسیجی و ملتی که مقاومت مرز نشناس رو از بچه 3 ساله و 4 ساله امام حسین یاد گرفته است. این روزها روز نمایش بسیجی بودن ماست، روز نمایش مقاومت ما هست. امروز روز سوم عزای امام 4 علیه السلامه. آقا شما یه چیزی میشنوید، خیلی از این مسائل و مقاتل از بس برای ما گفته شده واقعا تعمق نمی کنیم، فکر نمی کنیم، بررسی نمی کنیم، فقط با 2 قطره اشک ظاهری قانع میشیم. اما واقعا بررسی کنید بابا، یه آقای 22 ساله رو روی شتر بگذارن، پاهاشو زیر شکم شتر ببندن، قل جامعه به گردنش بندازن. قل جامعه میدون چیه؟ قل جامعه یه آهنه، تکه آهن، یه تکه تیراهنه سنگینی که 2 حلقه داشته، از وسط 2 حلقه دست طرف رو بیرون می آوردن، ای رو به گردنش ای آهن رو می انداختن و دستش به گردنش قفل می شده. این با این وضع سنگینی آهن گردن رو پایین می آورده، پشت رو خمیده می کرده، دستان به گردن قفل شده، پا هم به زیر شکم شتر بسته. ای آقا از صبح تا شب رو شطور به همی حالت، اونم کجا؟ مقابل چشم بچه 4 سالش امام باقر، مقابل چشم زن جوانش دختر عموش نفیس خاتون، اونم با این شکل ای آقا رو ببرن و در این حال بگه نمیسازم، دست به دست دشمن نمیدم، مقابل دشمن پای میز نمیشینم. آخر اینا فقط برای این بود که همون روزها اجرا بشه و تموم بشه بره و تو تاریخ ثبت بشه. امروز هم من و تو دلمون بسوزه 2 قطره عشق بریزیم، اونا محتاج 2 قطره عشقمان. یا نه، اینا برای این بود که یه مقاومت مرز نشناس رو امروز به ما یاد بدن، به ما نشون بدن در یه عرصه مقاومت مرز نشناس به عنوان بسیجی و تفکر بسیجی اخذ شده از این نیروهای مقاوم کربلا و عاشورا، ما این رو پیاده کنیم در برخورد با دنیای استکبار، در برخورد با دنیای کفر. امروز در این مملکت همه چشم دارن به مرکز وین و اتریش که سرنوشت این مذاکرات به کجا میرسد. اولا ما باید واقع نگر باشیم، سرنوشت مذاکرات به هر جا میخواد برسه، ملت ما، مردم ما یه مردم انقلابی استکبار ستیزه، دشمن سرسخت دشمنان خدا و دشمنان دینن که در رأس اونها امریکای ناپاک است. به هر کجای مذاکرات برسه دشمنی مردم با امریکا از بین نمی رود، عداوتی مردم با امریکا که سرسخت‌ترین دشمنان پیغمبر و اسلام است از بین نخواهد رفت. این دشمنی و عداوت و این نفرت نهادینه شده در نسل ما نسبت به امریکا و استکبار جهانی به جای خودش باقی است. این نکته اول. مذاکراتم یا به توافق مطلوب میرسد یا به توافق مطلوب نمیرسد. اگر به توافق مطلوبی که مقام معظم رهبری بپذیرن برسه و قبول کنن، حق ندارن یه جریان سیاسی بیاد در مقابل این فعالیتی که نیروهای متدین ما در عرصه مذاکرات کردن بخواد قضیه رو به نفع خودش مصادره کنه و این رو به حساب ای که نقش اونها بوده یا اونها طرفدارش بودن بیان تو مردم بخوان حیات سیاسی خودشون رو تجدید کنن. همچین چیزی ممکن نیست. مردم ما بیدارن، بصیرن. روز اول اگر امام مقام معظم رهبری اذن نمیدادن، چنین مذاکراتی قابل ادامه نبود و نظارت و اشراف قوی و نیرومند و بیدار مقام معظم رهبری اگر مذاکرات به توافق مطلوب برسد و اگر مذاکرات به توافق مطلوب نرسه، یه عده عناصر سودجوی منفعت طلب حق ندارن مثل زالو به جان مردم بیفتن، جنس ها رو گرون کنن، ارز رو گرون کنن، دنبال جمع آوری و سودجویی به خاطر یک نوسان سیاسی در کشور باشن. دولت مردان ما با قاطعیت باید این مسئله رو مدیریت کنن، مردم ما هم با بصیرت و جلو این سودجویان منفعت طلب اقتصادی که از هر موقعیت میخوان مثل زالو به جان مردم بیفتن و خون مردم رو به مکن با جلوشون رو بگیرن. و اگر بنا شد به توافق نرسید و بنا شد مذاکرات ادامه داشته باشد، با تقدیر و تشکر از مذاکره کنندگان قوی قاطع متدین مورد اعتماد رهبری و مردم، امیدواریم با حفظ عزت اسلام و مسلمین و حفظ عزت این ملت مذاکرات رو ادامه بدن. از تمام اون اصول عزت بخش ما تنازل پیدا نکنن. دو نکته هم قابل توجهه. نکته اول این که یه شگرد شیطانی که انگلیس و امریکا تو دستگاه‌های تبلیغاتیشون در صددش هستن و در هر صورت چه به توافق نرسد چه به توافق برسد، اونها تو دستگاه‌های تبلیغاتیشون شروع می‌کنن مسائلی رو بوق و کرنا کردن که در داخل بین جناح‌ها و جریان‌های انقلابی ما اختلاف بندازن، کشور رو به دو قطبی تقسیم کنن. یه عده بگن مذاکره بی خود بود، یه عده بگن مذاکره لازم بود و این دو قطبی کردن کشور مملکت رو به نفع اونها تضعیف کند. مردم ما باید بصیر باشن، بینا باشن. یه عده‌ای رفتن مذاکره کردن، سربازانی بودن به میدان جنگ رفتن. حالا در هر صورت اگر اینها برگشتن، نبایستی به عنوان یک افرادی به جای تقدیر و تشکر مورد توبیخ قرار بگیرن به هر نحوی که این مذاکرات منتهی بشه، چون این منشأ اختلاف میشه و دشمن از اختلاف ما و دو قطبی شدن ما سوء استفاده می کند. نقطه دوم این که این مردم ما یک بار نوشیدن جام زهر را در امام مظلومشون تجربه کردند. دیدن اون روزی که امام فرمودن من جام زهر نوشیدم، یک سال بعد از اون نوشیدن جام زهر امامشون بیشتر زنده نموند. این تجربه تلخ رو مردم ما در نوشیدن جام زهر به وسیله امامشون دارن. این مردم دیگه تحمل ندارن شرایط رو بعضیا یه جوری تنظیم کنن که مقام معظم رهبری یه بار دیگه بخواد جام زهر بنوشد. هر نوع نتیجه‌ای که مذاکرات داشته باشد و خلاف رضای باطنی و قلبی و نظر خاص مقام ولایت و رهبری باشد، این مردم با همه قدرت و با همه نیرو مقابلش وای میستن و نمیگذارن.